گویند روزی جوها وارد مجلس تیمور لنگ شد و با جرأت تمام بعضی مطالب درباره امور شهر را به آگاهی تیمور رساند. ضمن اینکه برخی مطالب هم از تیمور درخواست کرد که تیمور طاقت آن را نداشت. در این میان تیمور خشمناک شد. او در حالی که شراره های خشم از چشمانش زبانه می کشید به جوها گفت:
های، به چه حق این امور بزرگ را از من خواستی؟ ها؟ گویی نمی دانی که با چه کسی سخن می گویی؟ من تیمور جهانگشا، بزرگترین فرد جهانم، تو کیستی؟ همرد؟
جوها با خونسردی گفت:
جناب امیر، پرسیدی من کیستم؟ انگار مرا نمیشناسی. خب پس بدان که اگر تو بزرگترین مرد جهانی، من هم کوچکترین مرد جهانم.
گویند در روزگار تیمور لنگ داروغه شهر در اموال حکومتی خیانت کرده بود. تیمور او را احضار کرد و داروغه هم با دفترهای حسابش به نزد تیمور آمد. اما چون پاسخهای متناقض می داد و حسابش روشن نبود، تیمور دستور داد که داروغه دفتر را بخورد و این حکم به شدت تمام اجرا شد. سپس اموال داروغه را هم مصادره کرد و منصب وی را به جوها داد. بعد از چندی هم جوها را برای رسیدگی به اموال حکومتی فراخواند. جوها که حسابها را روی گرده های نان نوشته بود، با همان ورقه ها به حضور تیمور آمد. تیمور با دیدن ورقه های نان لبخندی زد و پرسید:
اینها که دست توست چیست؟
جوها گفت:
ای امیر، چون می دانم که در نهایت باید این ورقها را بخورم و من مانند داروغه پیشین میده قوی ندارم، از این رو حسابها را روی این گرده های نان نوشتم که میدم بتواند آنها را هضم کند.
گویند ترکی نامه‌ای به زبان فارسی برایش رسیده بود و پیش بزرگی آمد تا برای او بخواند. مرد دانا چون دید نامه به زبان پارسی است، گفت: من فارسی بلد نیستم. اما مرد ترک اصرار داشت که حتما باید نامه را بخواند و بزرگ هم از خواندن نامه سرباز می‌زد. در این هنگام ترک عصبانی شد و گفت:
اگر فارسی بلد نسته، سرا دستار به بزرگی سنگ آسیاب سرت گذاشته و خودت را از دانایان این شهر می دانهن؟
آن مرد بزرگ از این سخن خشمناک شد، ولی به روی خود نیاورد. پس دستار را از سرش برداشت و بر سر مرد ترک گذاشت و گفت: اگر با دستار می شود نام را خواند، خودت بخوان. گویند جوها در کودکی عادت داشت که هرچه پدرش به او میگفت عکسش را انجام میداد و پدرش چون عادت او را میدانست، هرگاه میخواست چیزی به او بگوید عکس آن را میگفت تا او درست انجام دهد. و اما روزی هر دو از آسیاب میآمدند و بار آرد میآوردند که در وسط راه به پلی رسیدند. الاغ قادر به رفتن از پل نبود. پدرش گفت:
من از روی پل می روم و تو الاغ را از رودخانه عبور بده، باشه؟
و اما در وسط رود بار الاغ کج شد و پدر جوها فریاد کرد:
هی، بار الاغ کج شده، آن را راست کن که به آب بیفتد.
جوها رو به پدرش کرد و گفت:
ای پدر، تا امروز به عکس حرفهای تو عمل می کردم، اما امروز می خواهم درست به حرفهای تو عمل کنم.
و بدین سان بار را بلند کرد و به وسط رودخانه انداخت.
شکر شکر شبت همه تو پیانه. جا یا زینگاند پارسی، زینگاند پارسی که به بنگال میره.
گویند زن جوها نخی را که ریسیده بود به جوها داد که به بازار ببرد و بفروشد. جوها نخ را به بازار آورد. خریداران به عمد می‌خواستند آن را ارزان بخرند. جوها هم در مقابل مکرانها دست به نیرنگی زد، بدین سان که استخوان سر شتری پیدا کرد و به خانه آورد و نخ را به دور آن پیچید و به نظر کلاف بزرگی آمد. به بازار برد و مشتری به قیمت اصلیش خرید. خریدار چون نخ را باز کرد، دید در وسط آن استخوان سر شتر است. به در خانه جوها آمد و گفت:
هی جوها، تو در معامله خیانت کردی.
جوها خندید و گفت:
اشتباه میکنی، چون تو فقط همان قیمت نخ را دادی، استخوان سر شتر هم منفعت، بس حسابی نداریم.
گویند ظریفی با دو نفر دیگر از دوستانش می‌خواستند نهار بخورند. ظریف و یکی دیگر ضمن صحبت مشغول خرد کردن نان در ظرف شیر بودند و آن نفر سوم مشغول به خوردن و هرچه به او اخطار کردند و هشدار دادند که صبر کند گوش نمی‌کرد، تا اینکه ظریف خشمناک شد و با ملاقه به سرش گفت. بر رفیقش ناگهان رنگش زرد شد و بیهوش به زمین افتاد. ظریف به دوستش که دراز به دراز روی زمین افتاده بود نگاهی کرد و گفت:
بابا جان، آخه تو چه رفیقی هستی؟ نان که خورد نمی کنی، از خوردنم که دست نمی کشی، وقتی هم توی سرت می زنن قهر می کنی.
بله دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنویم.
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. حکایتی، قولی، غزلی.
به نام چاشنی بخش زبانها. آن آینه در جهان که دیده است، که اول نب سیغلی رسیده است. هر نقش بدی کایدت پیش، جز مبدع او از او میندیش. زین هفت پرند پرنیان رنگ، گر پای برون نهی خوری سنگ. سررشته راز آفرینش، دیدن نتوان به چشم بینش. در پرده راز آسمانی، سریست ز چشم ما نهانی. اندیشه چو سر به خط رساند، جز باز پس آمدن نداند. سلام گرامیان، سلامی چو بوی خوش آشنایی. در رساله قشیریه است که مردی با پیغامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: یا رسول الله، چگونه است حال مردی که دوست دارد جامه نیکو بتن کند؟ پیغامبر صلوات الله علیه گفت: خدای عز و جل جمیل است و جمال دوست دارد. کبر آن بود که شخص سرباز زند از حق و مردمان را حقیر دارد. حکایتی و حکمتی منظوم از الهی نامه عطار. محمد ابن عیسی کز لطیفه، سبق برد از ندیمان خلیفه. مگر می رفت بر رخشی نشسته، سرفساری مرصع تنگ بسته. غلامانش شده یک سر سواره، همه بغداد مانده در نظاره. زهر کنجی یکی می گفت او کیست، چنین با زینت و با زیب و با زیست. به ره می رفت زالی با عصایی، چنین گفتا که هستو مبتلایی. که حق از حضرتش مهجور کرده است، مگر از پیش خیشش دور کرده است. که گر از خیش معزولش نکردی، بدین بیهوده مشغولش نکردی. شنید این راز مرد از هوشیاری، فرود آمد از آن مرکب به زاری. مقر آمد که حال او چنان است که شرحش پیر زن را بر زبان است. بگفتین و به توبه راه برداشت، به کلی دل زمال و جا برداشت. نگون ساری خیشش چون یقین گشت، ز خود او رفت و از مردان دین گشت. پیر هرات خواجه عبدالله انصاری در رساله دل و جان گوید: بدان ای عزیز که زندگانی بر مرگ وقتی ترجیح دارد، که آدمی این ده چیز نگاه دارد. اول با حق سبحانه و تعالی به صدق، دوم با خلق به انصاف، سوم با نفس به قهر، چهارم با مهتران و بزرگان به عزت، پنجم با کهتران و زیر دستان به شفقت، ششم با دوستان به نصیحت، هفتم با دشمنان به مروت، هشتم با عالمیان به تواضع، نهم با فقیران به سخاوت، دهم با جاهلان به خموشی. هر که این ده خصلت نگاه داشت، از دین و دنیا برخورد. در اسرار توحید آمده است که روزی دهقانی نشسته بود. برزگر او را خیار نوباوه آورده بود. دهقان حساب خانه برگرفت، هر یکی را یکی نهاد و یکی را به غلام داد که بر پای ایستاده بود. دهقان را هیچ نمانده بود و غلام خیار می‌خورد. خواجه آرزو کرد، غلام را گفت: پاره ای از آن خیار به من ده. غلام پاره ای از آن خیار به خواجه داد. دهقان چون به دهان برد تلخ یافت. گفته ای غلام، خیاری بدین تلخی را بدین خوشی میخوری؟ گفت: از دست صاحبی که چندین گاه شیرین خورده باشم، به یک تلخی چه عذر دارم که رد کنم. این حکایت در منطق الطیر به زبان نظم بیان شده است بدین تقریر. پادشاهی بود نیکو شیوه ای، چاکری را داد روزی میوه ای. میوه او خوش همی خوردن غلام، گویی یا خوشتر نخورده زان طعام. از خوشی کان چاکرش میخورد آن، پادشاه هم آرزو می کرد آن. گفت: یک نیمه به من ده ای غلام، زان که بس خوش می خوری این خوش طعام. داد او را نیمه ای، او چون چشید تلخ بود و ابروان در هم کشید. گفت: هرگز ای غلام این خود که خورد، وین چنین تلخی چنین شیرین که خورد؟ گفت: با سلطان خیش ای شهریار، چون ز دستت تحفه دیدم صد هزار، گر ز دستت تلخ افتد میوه ای، باز دادن را ندانم شیوه ای. چون ز دستت هر دمم گنجی رسد، کی به یک تلخی مرا رنجی رسد. در اقوال متون از عارفی روشن ضمیر نقل کرده اند که گفت فساد بر خلق از شش چیز درآید: از ضعیفی نیت اندر کار آخرت، دیگران که تنهای ایشان گرو شهوت ایشان بود، سه دیگر غلبه آرزوی دراز با نزدیکی اجل، چهارم مقدم داشتن رضای خلق بر رضای حق، پنجم متابعت کردن هوا و باز پس افکندن سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و ششم آنکه بدیهای گذشتگان را متابعت کنند به این حجت که سلف ما چنین بودند و خیرهای ایشان متابعت نکنند و جمله دفن کنند. در سواد اعظم از رسول گرامی صلوات الله علیه نقل شده است که فرمود روز قیامت بنده در نامه خود نگرد، حج بیند و جهاد بیند و صدقه و زکات بیند که نکرده باشد در دنیا، گوید بار خدایا این نامه من نیست. ندا آید که راست گفتی، این طاعت نکرده ای، ولیکن می گفتی و می اندیشیدی که اگر مال بود حج کردی و صدقه دادی و اگر توان بود جهاد کردی، پس به آن نیت نیکو که بکردی اینها را در نامه تو ثبت کردیم و آن نیت تو را از تو قبول کردیم. ای باد که بر خاک در دوست گذشتی، پندارمت از روضه بستان بهشتی. برگی از دفتر غزلیات شیخ شیراز، پایان بخش فرصت امشب ماست. ای باد که بر خاک در دوست گذشتی، پندارمت از روضه بستان بهشتی. دور از سببی نیست که شوریده سودا، هر لحظه چو دیوان دوان بر در و دشتی. باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد، سرگشته چو من در همه آفاق بگشتی. جز یاد تو بر خاطر من نگذرد ای جان، با آن که به یک باره ام از یاد بهشتی. بسیار گذشتی که نکردی سوی ما چشم، یک دم ننشستم که به خاطر نگذشتی. قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، شمشیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی. سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام اینها که تو بر خاطر سعدی بنوشتی. به همین جا سیاحت امشبمان در متون فارسی را به پایان می‌بریم. تا فرصت فردا، توفیق رفیق راهتان با. وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. داریم به لحظات روحانی اذان صبح نزدیک میشیم. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5:25 خواهد بود. از همه شما در این لحظات التماس دعا داریم. دستهایم را بلند میکنم و آسمان را در آغوش میگیرم. هوا بوی رسیدن میدهد و آسمان مژده وصل دارد. خدا در همه دقایق جاری است.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار.